بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. اشاره کردیم که هدف مکتب قضایی اسلام عدالت قضایی است که یکی از عناصر اون تحقق امنیت در جامعه است، که یکی از عناصر تحقق امنیت در جامعه حاکمیت قانون در جامعه است. و گفتیم حاکمیت قانون اون چیزی که مورد نظر ماست قانون بشری نیست، قانون الهیه. چرا که ما با اعتقادات عقلی خودمون و ادله نقلی خودمون باورمون اینه که ان الحکم الا لله، تنها حاکم واقعی اونی که به ذات حاکمیتی داره خداست. بله، این خدایی که حاکمیت داره به پیغمبرش و به ائمه معصومین علیهم السلام هم ولایت داده، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که گفتیم این اشاره است به علی ابن ابی طالب علیه السلام. این خدا اطاعت از پیغمبر رو واجب کرده، یعنی به او ولایت داده، اطاعت از اولی الامر فرمانده صاحب امر صاحب فرمان رو هم واجب کرده. گفتیم صاحب فرمانی که در اینجا مطرحه، صاحب فرمانی است که در متن قانون اسلامی شرایطی رو که قانون اسلامی گفته داشته باشه و به روشی که قانون میگه به قدرت رسیده باشه. گفتیم در مباحث ولایت فقیه ما توضیح میدیم و دادیم که ولایت اولا از آن معصومین علیهم السلام، ثانیا در عصر غیبت برای فقیه عادل با کفایت. بنابراین شرط اولی الامر واجب الاطاعه عصمت، و اگر عصمت معصوم نبود، در دسترس نبود، مثل الان که امام زمان عجل الله فرجه شریف هستن ولی اعمال ولایت نمی کنن توسط خود اون بزرگوار و ائمه پیش از ایشون و حتی بنابر برخی روایات توسط پیغمبر، این امر سپرده شده به فقهای عادل با کفایت. و توضیح دادیم که در عصر غیبت همه فقهای عادل با کفایت ولایت دارن، اما بنابر اون بحثایی که کردیم اگر بخواد یک حاکمیتی شکل بگیره این نیاز پیدا میکنه به یک قانونی، و قانون نیاز داره که یک رویه‌ای رو برای به قدرت رسیدن فقیه ترسیم بکنه، و اون رویه‌ای که وجود داره همون رویه انتخابه. حالا مثلا با توضیحی که جناب آقای خائری فرمودن که ادله ظهور اولیش اطلاق شمولیه، این اطلاق شمولی به دلیل اشکالی که جناب آقای منتظری رحمت الله علیه فرمودن تبدیل میشه به اطلاق بدلی، به تعبیری که جناب آقای حائری حفظه الله فرمودن. این اطلاق بدلی به معنای تخییر، تخییر در مسائل اجتماعی معنای انتخاب خواهد بود، تخییر در مسائل فردی به انتخاب افراد بستگی داره. خب این نتیجه ای بود که از بحث‌های گذشته گرفتیم. یک نکته ای رو قبلا گفته بودیم با اون، این که حاکمیت و قانون بحثی است که در سده اخیر مورد توجه مجامع بین المللی و قوانین بین المللی قرار گرفته، هرچند در اسلام از ابتدا مورد توجه بوده و ما توضیح دادیم طبق بحث‌های گذشته، اما در دوره های اخیر مورد توجه خاص در مجامع بین المللی و حقوق بین الملل قرار گرفته. بعد اشاره کردیم که یک فهرستی منتشر میشه سالیانه، که در این فهرست کشورهای مختلف به لحاظ حاکمیت قانون بهشون امتیاز داده میشه. طبق فهرستی که در سال 2021 کشورها رو ارزیابی کرده، چون این فهرست ها مربوط به سال قبل میشه. مثلا الان اگه 2023 اگر فهرست منتشر بشه مال 2022، در 2022 که منتشر شده مال 2021 بود. طبق این فهرستی که در 2021 منتشر شده، جمهوری اسلامی در بین 139 کشوری که مورد مطالعه قرار گرفته 119 همین کشور بوده از نظر حاکمیت قانون. یعنی فقط 20 کشور بدتر از ایران بودن از نظر حاکمیت قانون. 118 تا کشور طبق این فهرست از وضعیت بهتری برخوردار بود. بعد اگر خاطرتون باشه ما گفتیم این فهرست رو ما به لحاظ مبانیش بررسی میکنیم. حالا اینکه اینا در تطبیق این مبانی بر جمهوری اسلامی عادلانه عمل کردن یا غیر عادلانه، اونو ما دیگه واردش نمیشیم. اونی که ما میخوایم ببینیم اینه که اصلا این فهرست معیاری که داره برای حاکمیت قانون اصلا مورد قبوله یا نه. خاطرتون باشه اینا گفتن که ما 4 تا اصل جهان شمول داریم، بر اساس اون این فهرست رو تهیه کردیم. یکی قانون مسئولیت، یکی فقط قانون، یکی دولت باز، یکی عدالت در دسترس و بی‌طرف. اینا رو ما قبلا توضیحاتش رو گفتیم از فهرست و گفتیم اینا مفاهیمی است که از نظر اسلامی هم مورد قبوله. بعد اینا گفتن ما اگر نمره دادیم به کشورها و مثلا کشور جمهوری اسلامی ایران شده 119 هم از 139 کشور، با این شاخص هم نمره دادیم، یک محدودیت در اختیارات دولت، دو عدم وجود فساد، سه دولت باز، 4 حقوق بنیادی، 5 نظم و امنیت، 6 اجرای مقررات، 7 عدالت مدنی، 8 عدالت کیفری. البته خاطر دوستان هست تک تک اینا رو بحث کردیم، ذیل هر یک از اینها یک سری به اصطلاح فاکتورهای خرد رو هم اینا بیان کرده بودن، ما اونا رو هم بحث کردیم. خاطرتون هست گفتیم همه این مفاهیم تقریبا مورد قبول اسلامه. حالا در بعضی جاها تفسیر ما با تفسیر اونا ممکنه یه تفاوتی داشته باشه، ولی اصلش ما همش مورد قبوله که بالاخره دولت اسلامی محدودیت داره در اختیاراتش از نظر اسلام. فساد نباید در دولت اسلامی و در جامعه اسلامی باشه. دولت اسلامی به یه معنایی که اینا میگن دولت بازه، یعنی دولتی است که هم توسط مردم انتخاب میشه هم توسط مردم مورد نظارت و ارزیابی قرار میگیره. حالا با اون توضیح ها. حقوق بنیادی در جامعه اسلامی باید حفظ بشه، نظم و امنیت که از ارکان در واقع مفاهیم در مفاهیم اسلامیه. مقررات باید اجرا بشه، عدالت هم باید هم به لحاظ مدنی هم به لحاظ کیفری باشه. اینا رو همه قبلا گفتیم. نکته ای که من میخوام امروز عرض کنم اینه که حالا که ما با این توضیحاتی که دادیم گفتیم که حاکمیت قانونی که مورد نظر ماست قانون بشری نیست، قانون الهیه. خب دقت کنید، اینجا یه نکته ظریفی هست که باید بهش توجه کنید. ببینید برای اجراء قوانین بشری دو تا عامل به تعبیری وجود داره. شهید صدر رضوان الله علیه در اقتصادنا این تعبیر رو به کار میبره، میگه که یه عامل عامل درونیه، یعنی انگیزه های افراده، یه عامل عامل بیرونیه، یعنی اون نظارت ها و کنترل هایی که از بیرون اعمال میشه. یعنی اونا وقتی میخوان الان تو کشور خودشون اصلا کاری به دین و اینا نداره، یه قانونی گذاشتن حالا میخوان این قانون اجرا بشه، چجوری این کارو میکنن؟ از یه طرف سعی میکنن فرهنگ سازی کنن که افراد ارزش یک قانون، اهمیت یک قانون رو بفهمند و در نتیجه خودشون به لحاظ روحی تمایل پیدا کنن به اینکه به قانون عمل کنن. حالا این بحث در چند سطح مطرحه. یه سطح این که اصل قانونمندی به نفع همه است، چیزی که خیلی ما قبولش نداریم به لحاظ واقعی یا به لحاظ نظری هممون میگیم، اما واقعا این که اصل قانونمندی به نفع همه است، اینو ما خوشمون نمیاد. قانون خوبه برای همسایه نه برای ما، قانون همیشه برای دیگران، ما که قانون نیاز نداره، خودمون قانونی. خب این بین فرهنگه، این یه چیزیه که اونا سعی کردن اینو درست کنن. من قبلا هم عرض کردم سال 96 میلادی من در هلند بودم، یه بند خدای شیعه پاکستانی بود که در اونجا زندگی میکرد، حالا من یه مرکز اسلامی در هلند تأسیس کرده بودم، ایشون در واقع به یه معنا منشی و مجری ما بود در اونجا. بعد با ایشون با ماشین داشتیم میرفتیم، یه بچه ای داشت که مثل این نوه کوچیک من که هنوز خوب حرف نمیزنه، اونم نمیتونست حرف بزنه خوب. اون وقت تو خیابون که میرفتیم این بچه یه چیزایی سرصدایی تولید میکرد، من نمیفهمیدم چی میگه. به پدرش گفتم این چی میگه هی پشت؟ خب این چی؟ این داره میگه که چراغ سبزه برو، یا چراغ قرمزه وایستا. گفتم این میدونه چراغ سبز چراغ قرمز چیه؟ گفت آره. گفتم که خیلی بچه هست، این چجوری اینا رو میدونه؟ گفت آخه یه مربی داره، اون مربیه اینا رو بهشون آموزید. ببین اینا رو از بچگی، از اون موقع که هنوز این بچه حرف زدن بلد نیست، دارن بهش قوانین راهنمایی رانندگی یاد میدن. من خودم باز به چشم دیدم، اینایی که میگم از کسی نیست، محله‌ای که سفیر جمهوری اسلامی ایران در هلند زندگی میکرد مثل اکثر سفرهای ما محلت الفقرا بود، گرون قیمت ترین محله هلند بود و خونه کوچکی که سفیر ما داشت، مسلمانان هلند میگفتن بزرگترین خانه هلنده، که من به سفیر گفتم میگن بزرگترین خانه هلنده، گفت نه سفیر آمریکا و کانادا خونهشون از من بزرگتره، یعنی میشد سومی در کل هلند. خونه کوچک 50,000 متری بود در یه محله فقرا، محله‌ای بود که خیلی کم جمعیت بود به نام واسنار، من اونجا ساکن بودم تو همون خونه آقای سفیر. بعد خب میرفتم برای قدم زدن، من عادت دارم پیاده روی و قدم زدن و اینو. توی این خیابونا و کوچه های اونجا به معنای ما پرنده پر نمیزد، چه برسه اینکه ماشین رفت و آمد کنه اینا. دیدم یه بچه اندازه این نوه یکم بزرگتر من 3-4 ساله دوچرخه سواری داره میکنه. پس دیدم این بچه همطوری که داره دوچرخه میرونه، هیچکی نبود، میگم یه نفر من پیاده روی میکردم، یکی اون دوچرخه سواری، نه ماشینی نه موتوری هیچی. من دیدم این بچه مثلا از این ور کوچه میخواد بره اون ور، این دستشو اینجوری اینجوری میکنه میره اون ور، میخواد بره این ور اینجوری اینجوری میکنه میاد این ور. خود این چی اینجوری میکنه؟ بعد دیدم این با دستش، چون دوچرخش هیچی نداشت، چراغی چیز راهنما میزنه که میخواد بپیچه. بچه 3-4 ساله توی جایی که هیچ کس نبود این کارو میکنه، از اول یاد میگیره که اینطوری باید رانندگی کرد. رفته بودیم از هلند به عرض کنم خدمت شما بلژیک، با یکی از آقایان از مدرسین معروف که میشناسید، ایشون راننده بود، اون آقا راننده بود، چون اون برای نظارت بر ذبح آمده بود، بعد خب کار اجرایی و اینا میکرد، ماشین و اینا داشت. با ایشون رفته بودیم دانمارک، میشناسید همتون، ایشون راننده بود. بعد این نکته ای که ساعت قبل اشاره کردم که تو اونجا وقتی کسی خط وسطه چپ و راست نمیره، ما از چیز داشتیم برمیگشتیم، از بلژیک داشتیم برمیگشتیم میامدیم هلند. بعد چیزم بود، شب ولادت امام عسکری علیه السلام بود یادمه، چون که من توی همون ماشین چون دیر شد اونجا زیارت امین الله رو چون من حفظم خوندم برای امام عسکری علیه السلام یادمه. اون شب داشتیم می آمدیم، حالا ما میخواستیم زودتر برسیم مثلا به اذان و اینا، بعد دیدیم یه خط وسط ماشینا وایستادن، یک کیلومتر دو کیلومتر ماشین واسه خط چپ و راست آزاده، همچنین میرن ماشینا با سرعت. بعد من به این، خب به عادت خودمون دیگه، پیش گفتم خب برو راست یا چپ، برو دیگه، این هم یه واستادی وسط همطوری این عرض کردم مثلا شاید یک کیلومتر دو کیلومتر ماشین همجوری به ستون یک واستاده بودن وسط خیابان جاده، بعد دو طرف جاده چپ و راست با سرعت ماشینا میرفتن. ایشون گفت که اینجا با رادار کنترل میکنن و اونی که میره چپ باید بره، اونی که میره راست باید بره راست، اونی که میره چپ باید بره چپ، من میخوام مستقیم برم مجبورم تو این راه وایستم. البته ایشون هم به خاطر اینکه میگفت با رادار کنترل میکنن نمیرفت و هلا میرفت. بعد تمام مردم خیلی خونسرد، خب ما حالا ایران بود، هی بوق میزدن سر صدا مثلا فوش میدن که آقا چرا اینجوری، اصلا هیچ کس هم نمیپرسید برای چی اون جلو مثلا وایستادن، خیلی خونسرد وایستادن و اون دو طرف باز همجوری تا چش کار میکرد هیچ کی نبود، ماشینا با سرعت 120 کیلومتر که حد اکثر سرعت در جاده های اروپاست میرفتن اون طرف دو طرف و این وسط اینا وایستاده بودن همینطور. خب این یه داستانیه، قوانین بشری رو اینا با فرهنگ سازی بستر اجراش رو فراهم میکنن. این فرهنگ سازی هم عرض کردم از اون بچه‌ای که هنوز حرف زدن بلد نیست شروع میشه و مثلا از قوانین راهنمایی رانندگی که خب یه چیزیه که همه باش سر و کار دارن. ببینید شما ممکنه بعضی از قوانین هیچ وقت محل ابتلاء شما نباشه، اما شما حتی اگر یه عابر پیاده هم باشی بالاخره باید از خیابون رد شی دیگه، بالاخره باید یه به قوانین راهنمایی رانندگی به یک نحوه تماسی داری. برای همین مثلا خب این از بچگی به اینا یاد میده. این یه داستانه، یعنی اونا انجام میدن. خب نتیجهش هم اینه که خب بالاخره تو اونجاها همه چیز خیلی با آرامش انجام میشه. ما اینجا همش استرس و استراب داریم موقع رانندگی، چون عرض کردم ساعت قبل هر لحظه یه ماشینی از راست میپیچه به چپ، از چپ میپیچه به راست بدون اینکه راهنما بزنه. بعضیا دیگه خیلی که آدمای قانونمندین وقتی که کام پیچیدن راهنما رو میزنن که دیگه در این حده که اگر یکی بهش خورد بگه راهنما زده بودم، هیچ اثری نداره این راهنما. اون راهنما باید شما حداقل یه فاصله ای بزنی که اون راننده قبلی بدونه که شما داری میری اینوری یا اونوری. بگذاریم، به هر حال یک بخش داستان اینه این آقا. یه روش بحث دیگه هم بحث نظارت میکنم. با نظارت کردن مردم رو وادار میکنن به قوانین عمل کنن. مثلا من یادمه 1990 میلادی اولین بار بود که من رفتم خارج کشور، سوئیس. بعد اون موقع بلیت اتوبوس در ژنو زمانی بود، به این معنا که شما یه بلیت یک فرانکی سوئیس می‌خریدی، یک ساعت حق داشتی سوار هر تعداد اتوبوس که می‌خوای بشی. بعد اون موقع البته ژنو بسیار خلوت بود، سیستم اتوبوس رانیش 1990 توجه کنید، یعنی 33 سال قبل سیستم اتوبوس رانیش جدول داشت در هر ایستگاهی که فلان اتوبوس از فلان جا ساعت 8:05 میاد، 8:05 میامد، نه 8:04، نه 8:06، 8:05 میامد. نه اتوبوس خالی ها از یه جای دیگه مسافر سوار کرده. دوباره بعد شما از یه نقطه به نقطه دیگر ژنو که میخواستی بری میتونستی. من این اتفاق من خودم تجربه کردم که از یه نقطه به نقطه دیگری رفتم، 3 تا 4 تا اتوبوس عوض کردم، مجموعاً چقدر طول کشید تا اونجا رسیدم؟ کمتر از 1 روب. 4 تا اتوبوس هم عوض کردم، چون همه اتوبوس ها زمان بندی شده، از اینجا میرفتی پیاده میشدی اون اتوبوس بعدی سوار میشدی میرفتی یه جای دیگه تو شهر، جاهای مختلف ها. یه شهر یعنی مثلا یه چیزی شبیه قوم ما همینطوریه بلا تشم. بله و خال مقصودم و هم سوار اتوبوس میشدی پیاده میشدی هیچ کس از شما بلیت نمیگرفت، هیچ که بلیت نمیگرفت، یعنی شما بدون بلیت هم میتونست سوار شی، ولی بلیت ها زمانی بودا. بعد من به یک رفاق گفتم که اینجا کنترل نمی کنن بلیتو؟ گفت نه اینطوری نیست که مثلا بلیتو دائم بگیرن. تو خب مردم بیل بدون بلیت؟ گفت نه مردم با بلیت سوار میشن. گفتم چرا؟ خب اولا که مردم عادت دارن اینجا، از اول بهشون یاد دادن که آدم باید قانونمند باشه برای سوار شدن در اتوبوس، باید بلیت بخره، همینم بلیت میخرن. اون موقع 30 سال قبل بلیتشون الکترونیک بود، 33 سال قبل میرفتی سکه مینداختی یه دونه بلیت میداد به اندازه پولی که میریختی بلیت بهت میداد، زمان میداد رو بلیتش نوشته اون ساعت، یه ساعت، یه ساعت و نیم شما میتونید. بعد گفت البته بازرس میاد یه دفعه میگه بلیت تو بده ببینم. بعد اگه بلیت نداشته باشی مثلا 200 فرانک 300 فرانک جریمت میکنه، 300 برابر پول بلیت، 200 برابر پول بلیت، میگفت یه جریمه میکنه که دیگه تا آخر عمرت یادت نمیره. یکی از رفقا از اساتید الان در حالا الان قم نیست، از قم رفته اخیرا، ایشون میگفت من در کانادا درس میخوندم، یه چهارراهی رسیدم، یه دفعه یادم افتاد که من باید بپیچم دست مثلا چپ، بعد خط وسط بودم، خط وسط نباید بپیچه، میگفت این ماشینو نپیچیدم، همین یه ذره سرشو خم کردم پلیس جلومو گرفت. میگفت من بهش گفتم آقا ببخشید معذرت میخوام، من دانشجوام، تازه اومدم تو این کشور، با قوانین آشنا نبودم، آدرسا رو خوب بلد نبودم. میگفت یک عالمه، میگفت پلیس هم گوش داد همه رو. گفتم آره به هم ما آشنا. پلیس گفت خب تازه اومدی دیگه. گفتم بله. گفت با قوانین هم که آشنا نبودی. گفتم بله. گفت خیابونان هم که خوب نمیدونستی. گفتم بله. گفت حالا من یه جریمه میکنم که تا آخر دوره تحصیلت دیگه تو هیچ وقت خلاف نکنی. گفت همین کارم کرد، یک جریمه ای کرد که ما دیگه تا آخر دوره تحصیلمون جرأت نکردیم خلاف بکنیم. گفت حالا ما منتظر بودیم این دکتر این که میگه مثلا شما باری کلا تازه اومدی فلان، الان میگه دیگه لازم نیست جریمه نمی کنیم. خلاصه یک میگفت جریمه ای ما رو کرد که دیگه ما تا آخرش دیگه خلاف نکردیم. خب مسئله دوم، به یه مسئله عرض کردم فرهنگ سازیه، مسئله دوم کنترل، با اشکال مختلف کنترل انجام میشه. بعد ببین امر به معروف و نهی از منکر که اینقدر تو ماها به نظرمون زشته، من 1990 میلادی که رفته بودم سوئیس دیدم اون زمان توی جاهای خلوت دوربین هست، دوربینای کنترل ترافیک، بعد تو جاهای شلوغ دوربین نیست. من به حالا خیلی فکر کردم که مثلا ما خیلی به صاحب نظریم دیگه، گفتم اینا عجب عقلشون کشمه، یه جای خلوتی که اصلا ماشین رد نمیشه دوربین برشن گوشتن، هزینه کردن فلان، اینجا به این شلوغی یه دونه دوربین هست. گفت آقا جای شلوغ دوربین نیاز نداره. گفتم یعنی چی؟ چی دوربین نیاز نداره یعنی چی؟ گفت آقا شما از چراغ قرمز رد شو، 50 نفر عابر پیاده، مغازه‌دار، مسافرای ماشینای دیگه، راننده ها تماس میگیرن به پلیس، میگن ماشین با این ویژگی از چراغ قرمز رد شد. گفتم واقعا؟ گفاره. گفت اینطوریه. این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ یعنی امر به معروف، یعنی کنترل اجتماعی. این من بعدش گفتم که یه طلبه ای اخیراً چند سال پیش در مشهد میخواست یه همچین کاری رو راه بندازه، آمد به من گفت، من مشهد بودم توی نماز جمعه، بعد نماز جمعه آمد به من گفت آقا من میخوام یه همچین کاری. گفتم جالبه، این مثلا 30 سال پیش، تا حدود 30 سال پیش من دیدم. بعد من به اونا گفتم تو سوئیس خب حالا اگه یکی با یکی لج باشه همین جوری بگه مثلا یکی با آقای قریشی مخالفه، حالا مثلا قریشی نبوده تو خیابون، بگه آقا ماشین ایشون از چراغ قرمز فلانجا رد شد، حالا این بنده خدا نبوده تو اون خیابون، جریمش میکنه اینطوری. گفت اینجا اصل این است که همه راست میگن، گفت اصل اینه که راست میگه، بنابراین اگه کسی زنگ زد اصل اینه که این راست میگه، دروغ نمیگه، بی خودی نمیخواد کسی رو اذیت کنه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه که اون موقع جرمه، اون موقع باش برخورد میشه، ولی اصل نه. حالا ببینید اونا گفتش، اون سید جمال اسدآبادی گفت من در کشورهای اسلامی مسلمان دیدم و اسلام ندیدم، در کشورهای غیر اسلامی مسلمان ندیدم و اسلام دیدم. کشورهای غیر اسلامی اینا، این خیلی از این چیزها رو اگه برگردید تو تاریخ میبینید کشورهای غیر اسلامی یعنی اروپایی ها حالا به صورت خاص اینا رو از کشورهای اسلامی یاد گرفتن ها. اینا در دوران جنگهای صلیبی 100 سال با مسلمان ها درگیر بودن، تو این 100 سال فرهنگ اسلامی رو اینا کم کم یه چیزایش رو دیدن، بعد دیدن بعضی چیزا چیز خوبیه، اینا رو گرفتن. حالا دین رو نگرفتن، مسلمان نشدن خیلی هاشون، ولی کن اون رو گریاد گرفتن و تبدیل کردن، نهادینه کردن. من قبلا عرض کردم یک استادی بود، استاد اقتصاد،
قضیه هست برمون که اینا از قرد به خلیه قوانین داشتن بهش پایبند بودن، حالا کفر خودشون بله. حتی در قرآن، در سوره یوسف، قضیه
هست یوسف، حضرت یوسف نمیتونه
همینطوری
بعد
داداشش رو نگرد داشت، باید بی برمونه اینجور بکنه که مثلا این بدون تو اون حکومت بگه بعد به این خاطر این بعد
نگرش میدن. منظوری که بله، ما که نمیگیم حالا همه قوانین و همه چیزها رو از اسلام گرفتن، نه، میخوام بگم بعضی از سنت های خوبی که در اونجا پیدا شده بعضیاش از اسلام، نه اینکه حالا همش، بله به قول شما قانون داشتن خود اونام، بله. به هر حال این دوتا عامل که به قول آقای صدر میگه یه عامل درونی یه عامل بیرونی، عامل درونی ایجاد انگیزه های به اصطلاح ارزشمند دانستن قانون، احترام به قانون، عامل بیرونی عامل کنترل با اینا تا. حالا دقت کنید به قانون اونا قانون بشریه، قداستی به معنای الهی نداره. حالا نکته ای که من میخواستم بگم اینه که توقع اینه که اگر اونها قانونمندن ما به مراتب قانونمندتر باشیم. چرا؟ چون عرض کردم حالا حاکمیت قانون به این مفهوم امروزیش کمتر از 100 سال تو غرب داره مطرح میشه، در حالی که این سابقه 1400 ساله داره تو اسلام. از اون طرف ما یک چیزی داریم که اونا ندارن، با اون اینه که فرض اینه این قوانین ما یه جنبه قداست و یه جنبه دینی داره، یه جنبه الزام شرعی داره که فراتر از الزامات قانونی بشریه، یه چیزیه که مثلا ما در قبالش باید در آخرت پاسخگو باشیم. اونا نهایت پاسخگوییشون تو دنیا در مقابل مراجع قانونیه، ولی ما اون وقت اونا در حدیه که بالاخره ابزارهای کنترل میتونه کنترل کنه، ما که معتقدیم به تعبیر حضرت امام عالم محضر خداست، اونا میگن حالا اون چهار تا چیز اون دوربینه بتونه بگیره، اونم بعضی هاشون جرمه، اونم جرم گندهشو مثلا رسیدگی کنن. ما که میگیم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، ما با این همه مبانی ولی عمل دو صد گفته چون نیم کردار نیست. ما به نظر میرسه باید ما از همه قانونمندتر باشیم، ما از همه منضبط‌تر باشیم، ولی متاسفانه و حالا امروز با تأسف بیشتر، چون حالا عرض میکنم قبل از انقلاب وقتی برای ما از خصوصیات حکومت دینی میگفتن، من هیچ وقت یادم نمیره 14-15 سالم بود درس تفسیر یک بزرگواری شرکت میکردم، به یه مناسبتی یه روزی ایشون یه دفعه گفت آره اگه حکومت اسلامی تشکیل بشه، 2-3 سال قبل از انقلاب بود، گفت اگه حکومت اسلامی تشکیل بشه این میشه این میشه، همجوری شروع کرد محاسن حکومت اسلامی رو، گفت دیگه مردم مغازه‌هاشون رو نمیبندن، اصلا دوست پیدا نمیشه، کسی ماشینش رو قفل نمیکنه، اصلا دوست پیدا نمیشه. خلاصه همینجور داشت میگفت او بزرگوار، الان نمیدونم احتمالاً از دنیا رفته باشه، نمیدونم ایشون کجاست. به هر حال بعد من مثلا 14-15 ساله تو عالم ذهن خودم رفتم به عالم رویا که چه بهشتی است اون دنیای حکومت اسلامی. بعد خب انقلاب شد، ما صحنه های انقلاب، بعد انقلاب شد، خب ما دیدیم که نه هنوز نشد، گفتیم نه خب اولشه بالاخره کم کم درست میشه، بعد هی گفتیم حالا هنوز وقت داریم، آره این میشه اون میشه این میشه این میشه، یه دفعه الان نگاه میکنه میدیم 44 سال گذشت هنوز که هنوزه. و بعد بعضی جاهای دیگه مثلا من نرفتم، یه کسی رفته بود این کردستان عراق، میگفتش که خب خیلی شیک و پیکه، اربیل و اینا خیلی شیکه، ماشینای آخرین مدل و خیلی گرون قیمت. بعد اون رفته بود برای یه کار تجاری، اون میگم این دیدم راننده پیاده شد، میگم ما کیفمون مثلا یه اندک دلاری توش بود، دیدیم راننده پیاده شد بریم، بعدم در ماشین تو قفل نمی کنی؟ گفت چی؟ در ماشین رو قفل نمی کنی؟ گفت مگه در ماشین رو قفل میکنن؟ میگم با تعجب از من پرسید مگه در ماشین رو قفل میکنن؟ گفتیم خب آره دیگه یه وقت دوز میزنه. گفت دوز؟ مگه دوست هست اینجا؟ آره. میگفت اصلا در اربیل، ایشون میگفت من نرفتم بر عهده راوی، میگفت اصلا در اربیل عراق اینا عادت نداشتن به در ماشینو ببندن. بعد میگفت ما رفتیم رستوران، تمام مدت فکر من این بود که این کیف منو نبرن، میگفت هیچ کیف نکردیم از رستوران، ولی اون طرف ماشین گرون قیمتش رو همینجوری با وسائلش ول کرد و اومد و هرچی هم ما بهش گفتیم در رو قفل کن لااقل به خاطر ما، گفت برو آقا اینجا کسی در رو قفل نمی کنه که، دوست نداریم که چی؟ آره حالا میگن اونجا اینجوریه و انشالله که ما هم یه روز بتوانیم انشالله با توجه به این مقدمات و این همه چیزهایی که عرض کردیم، مبانی به اصطلاح نظری و مهمتر از همه این نکته که قوانین ما بالاخره یه نحوه قدسیتی، یه نحوه التزام دینی نسبت بهش مطرحه، انشاءالله بتوانیم این حاکمیت قانون رو در جامعه پیاده کنیم و از رتبه 119 انشاءالله بیایم به رتبه اول. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یکی از این مربیای خارجی مثلا فلان بازیکن من گذاشتم به این پست که مثلا بیاد یه وظایفی بهش داده بود جواب نمیدید، بعد گفت یه بار تو همین یادم افتاد که ما خیابونیم و اینا بس همین رانندگی اینا گفتم باید این بازیکن رو آزاد بگذارم، میگم همین یه اختیار آزادی بهش دادیم خیلی کار کرد به شرف بالا، یعنی اگه مرسون بشی از مینت بگیم حالا مرسونی که اگه به قدر از بیاریم رو خراب میشه
ببینم، اینم یه استدلاله. آقای خلیلی بیا اینو بزن توی این جای USB